چه به حق محمد و آل محمد. بررسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان موضوع برنامه گفتگوی روز هست. مدت زمان پخش این برنامه 53 دقیقه است، در حالی که به ساعت 16 رسیدیم.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. به مناسبت 24 آبان، روز تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به روند تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. از جانب شنونده، در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به روند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان. قانون اساسی در مجلس خبرگان، قانون اساسی مجلس خبرگان با همین عنوان در 24 آبان 1358 به تصویب نهایی رسید و در 12 آذر همون سال هم به رأی عمومی گذاشته شد و ملت ایران به قانون اساسی تدوین شده رأی دادن. در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به روند تدوین و تصویب و همچنین ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، آقای دکتر محمد بهادری جهرمی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان با ما همراه هستند. آقای درویشوند، سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو در خصوص قانون اساسی داشته باشیم.
انشالله. آقای بهادری عرض ادب.
سلام خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خوشحالم. یک تشکرم از آقای درویشوند داشته باشیم که میزبانی این نشست رو به عهده دارن. این برنامه از گفتگوی روز از محل پژوهشکده شورای نگهبان تقدیم شما خوبان میشه. آقای درویشوند، یک نگاه گذرا و مرور تاریخی داشته باشیم نسبت به تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی. این روند از کی آغاز شد؟ چه مراحلی رو پشت سر گذاشت؟ نهایتاً در مرداد 58 که به صحن علنی مجلس خبرگان آمد.
با توجه به اینکه بارقایی از پیروزی انقلاب دیده میشد در دی ماه 1357، این فکر مطرح شد مبنی بر این که اگر انقلاب به پیروزی رسید، قاعدتا قانون اساسی موجود که مبنای نظام شاهنشاهی نمیتونه قانون اساسی باشه که مورد استفاده قرار بگیره در نظامی که قرار است بعد از انقلاب روی کار بیاد. به خاطر همین زمانی که حضرت امام فرانسه تشریف داشتن، ماموریتی داده شد به مرحوم آقای حبیبی، حسن حبیبی، که ایشون هم فرانسه تشریف داشتن که متنی آماده کنن با بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف و یه پیشنویسی تهیه بشه برای قانون اساسی. همزمان در ایران هم جمعی از حقوقدانان متشکل شدند و شروع کردن کار کردن روی این که متنی رو تهیه کنن به عنوان قانون اساسی، به عنوان پیشنویس قانون اساسی. بعد که حضرت امام تشریف آوردن توی ایران، این متن با متنهای دیگهی که تهیه شده بود مجموعاً در دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت. توی دولت موقت یک متن پیشنویسی تهیه شد، به شورای انقلاب تقدیم شد. شورای انقلاب هم اصلاحاتی روی اون انجام داد و این متن چند تا نظر مطرح شد مبنی بر این که همین متن به همه پرسی گذاشته بشه، چون که قبل از انقلاب حضرت امام در مقاطع مختلف وعده اینو داده بودن که مجلس مؤسسانی تشکیل می شود برای بررسی قانون اساسی، تصمیم بر این شد یک مجلسی تشکیل بشود که این متنی رو که توسط دولت موقت و شورای انقلاب تایید شده بود تا دوی اون مجلس بررسی بشه و پس از تصویب در اون مجلس به همه پرسی گذاشته بشه و رأی عموم شهروندان گرفته بشه. یه مقدمه، ما یه همه پرسی نوع نظام رو داشتیم که نوع نظام آینده رو به عنوان جمهوری اسلامی تعیین کرد با رأی مردم در 12 فروردین 1358. این همه پرسی نوع نظام و شاکله اصلی نظام رو تعیین میکرد. مجلسی به عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شکل گرفت که معروف شد به مجلس خبرگان قانون اساسی، که این متن پیشنویس با توجه به اون تعیین نوع نظام که جمهوری اسلامی بود تقدیم این مجلس شد. توی مجلس متن مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت و بعد از جلسات متعدد 2 ماه بررسی متن در نهایت متنی آماده شد، خدمت حضرت امام ارسال شد و ایشون متن رو تایید فرمودن و به همه پرسی گذاشته شد که در تاریخ 12 آذر 58 متن توسط اکثریت قریب به اتفاق مردم به عنوان قانون اساسی پذیرفته شد و تبدیل شد به قانون اساسی نظام جمهوری اسلام.
خیلی متشکر آقای بهادری. جناب علی هم اگر در خصوص روند تدوین و تصویب نکته تکمیلی دارید استفاده میکنیم و این سوال رو هم از شما داشته باشم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی هست و بر اساس چه شاخصه های این قانون اساسی تدوین شد در این روندی که آقای درویشمند توضیح داد.
بله متشکر. من در تکمیل فرمایشات های دکتر چند تا نکته از جزئیات موضوع رو که شاید جالب باشه گفتنش عرض میکنم خدمت شما. یکی این که در این روند تاریخی که متن پیشنویس تهیه شد و پیش از انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه به فکر تهیه پیشنویس بودن، مأموریت رو که فرمودن با دکتر حسن حبیبی دادن، این روند روندی نبود که در تهیه پیشنویس قانون اساسی صرفاً برخی از کسانی که حالا در دولت موقت در شورای انقلاب یا از نزدیکان امام بودن مشارکت داشته باشند. بله به تبع متن اولیه رو به دست حضرت امام آقای دکتر حسن حبیبی تهیه کردند و در جلساتی با حضور حقوقدانانی یه مقدار روش کار شد، تکمیل شد، اصلاح شد، ولی پیش از این که این متن به عنوان متن مصوب نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که موسوم هست به خبرگان قانون اساسی قرار بگیره، اون چه که خیلی پررنگ هست در این زمینه پیشنهاداتی است که مردم در خصوص پیشنویس قانون اساسی ارائه دادن. این نکته ایست که من می‌خواستم برش تأکید بکنم. بله بعد از اینکه این متن در چند مرحله در دولت موقت و در شورای طرح‌های انقلاب که زیر مجموعه شورای انقلاب بود و در اساسنامه اون اصلا تصویب شده بود، این عبارت بود که یکی از وظایف این شورای طرح‌های انقلاب تصویب طرح پیشنویس قانون اساسی بود و پیش از اون هم در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان هم امام در دستوری که در همون متن حکم نخست وزیری دادن گفتن که یکی از وظایف نخست وزیر دولت موقت تهیه مقدمات تصویب قانون اساسی جدید خواهد بود. بعد از این مراحل متن نهایی که به تصویب شورای انقلاب رسید، اونجا حدود چند روزی بحث کردن، بررسی کردن، در یک پیشنویسی رو در حدود 160 اصل آماده کردن، این متن منتشر شد با نظر حضرت امام، منتشر شد در اختیار رسانه ها و افکار عمومی به صورت بسیار گسترده‌ای قرار گرفت. یعنی هم روزنامه هایی که اون زمان منتشر می شدن متن رو منتشر کردن به صورت کامل، پیشنویس قانون اساسی رو، هم در رسانه‌های تلویزیون و رادیو این متن بارها و بارها قرائت شد، برای مردم توضیح داده شد و هم حتی به صورت دیوارکوب و به طرق مختلف این متن منتشر شد. حتی من دیدم در اسناد تاریخی که خیلی از مراکز مختلفی که امکانات چاپ و نشر رو در اختیار داشتن پیشنویس رو در تیراژهای بسیار وسیع چاپ کردن به رایگان یا به قیمت‌های بسیار پایین در اختیار عموم مردم قرار دادن برای مطالعه و حضرت امام هم همین رو می‌خواستن که مردم، گروه‌ها، احزاب سیاسی و به خصوص علما و مراجع تقلید نظر بدن راجع به پیشنویس تهیه شده و تصویب شده در شورای انقلاب. این پیشنهادها و این اقدامات منجر شد که پیشنهادهای متعددی از سوی مردم و گروه‌های سیاسی، احزاب، علما و مراجع تقلید به دبیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی واصل بشه. حسب اطلاعاتی که مضبوط هست در این دبیرخانه، 65 فقره اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع راجع به کل قانون اساسی واصل شده به این دبیرخانه و بیش از 4000 پیشنهاد درباره یک یا چند اصل به این دبیرخانه از سوی این گروه‌های سیاسی، احزاب و تک تک مردم واصل میشه و همچنین دو تا تومار با قریب 80000 امضا، یک تومار در خصوص یک اصل و 600 تومار با بیش از 100000 امضا در مورد چند اصل از پیشنویس به دبیرخانه واصل میشه.
این مشارکت هایی که اشاره کردید برای کدوم اصول بوده؟
این پیشنهادات خیلی عام و جامع از تمامی اصول قانون اساسی رو در بر میگیره، ولی بسیاری از پیشنهادها راجع به بحث ولایت فقیه و درج ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی واصل میشه به دبیرخانه. نکته مهمی که وجود داره این هست که حالا این پیشنهادها آیا تأثیری در تکمیل یا اصلاح یا تغییر پیشنویس داشت یا نه. اگر ما مقایسه بکنیم پیشنویس اولیه‌ای که در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت با خروجی نهاییشون رو می‌بینیم که بسیاری از تغییراتی که در پیشنویس توسط مجلس ایجاد شد مبتنی بر همین پیشنهادهایی است که مردم، احزاب، گروه‌های سیاسی، حتی احزاب سیاسی که شاید به نوعی زاویه داشتن با مبانی انقلاب اسلامی مثل حزب توده، اینها پیشنهادهایی رو دادن راجع به قانون اساسی، گفتن به نظر ما قانون اساسی باید این مختصات رو داشته باشه. مراجع تقلید امثال مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی و آقای گلپایگانی نظراتی رو ارائه دادن، بعضن پیشنویس‌های جامعی رو ارائه دادن به این مجلس. گروه‌ها، عرض کردم، گروه‌های مردمی، تشکل‌های مردمی، پیشنویس به صورت وسیع منتشر شد و هر کسی هر ایده‌ای داشت فرستاد برای این مجلس. پیش از کار مجلس خبرگان این پیشنهادها جمع‌آوری شد و حالا اگر فرصت باشه من عرض بکنم که این چطوری این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت.
بله بفرمایید.
بله، این مجلس بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسوندن خودشون، و این نکته هم داخل پرانتز عرض بکنم که دولت موقت وقتی متن پیشنویس قانون اساسی رو در جلسه اول افتتاحیه مجلس بعد از قرائت پیام امام خمینی به این مجلس خبرگان در اختیار هیئت رئیسی مجلس قرار دادن، یک آیین‌نامه‌ای رو هم برای شیوه کار این مجلس و برای تسریع در کارشون به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی دادن که بر اساس اون آیین‌نامه کارشون راحت باشه و بدونن چطوری بحث کنن، چطوری رأی بگیرن، موافق، مخالف، نظم و ترتیب اداره جلسه به چه شکل باشه. منتها با حساسیت و احتیاط و دقت نظر فراوانی که این منتخبین این مجلس داشتن، چون همه انتخابی بودن، 72 نفر به صورت مستقیم توسط مردم برای عضویت در خبرگان قانون اساسی انتخاب شده بودن، این نمایندگان با حساسیت زیادی که داشتن استدلالی داشتن مبنی بر این که ما چون منتخب مستقیم مردم هستیم، 0 تا 100 تصویب اصول قانون اساسی و پیشنهاد قانون اساسی حالا به مردم برای رفراندوم باید در اختیار ما باشه و آیین‌نامه هم چون تأثیر داره در چگونگی تصویب یا عدم تصویب به اصول و تغییرات اون، ما بهتر است که خودمون به عنوان نمایندگان مردم آیین‌نامه رو تصویب بکنیم، نه اینکه دولت موقت آیین‌نامه رو به ما بده. لذا وقت مفصلی گذاشتن در جلسات اولیه اون مجلس و یک آیین‌نامه رو خود اعضای اون مجلس که منتخبین مستقیم مردم بودن تصویب کردن و بر اساس اون آیین‌نامه در جلسات 67 گانه بعدی قانون اساسی رو تصویب کردن و پیشنهاد دادن برای همه پرسی. عرض می کردم این براستون آیین نامه 7 گروه به صورت تحت عنوان گروه های تخصصی در اون مجلس تشکیل شد که هر گروهی یک فصلی از اون پیشنویس قانون اساسی در اختیار اون گروه قرار داده شد. من حالا نمیخوام همه اون فرایند رو بگم، شاید در سوالات بعدی بشه بهش اشاره کرد. منتها این گروه ها که مثلا یک گروه فصل کلیات قانون اساسی در اختیارش قرار گرفته، یک گروه فصل امور مالی، یک گروه فصل قوه مجریه، پیشنهادهایی که عرض کردم بیش از اون 4000 پیشنهادهای جزئی و کلی دسته‌بندی شد، در اختیار گروهایی قرار گرفت که اصول پیشنویس رو در اون فصل مربوطه داشتن بررسی می‌کردن و تمام این پیشنهادهای مردمی مورد بررسی رصد و استفاده اونها قرار گرفت و عرض کردم اگر ما تطبیق بدیم می‌بینیم که بسیاری از تغییراتی که در پیشنویس قانون اساسی ایجاد شده به عنوان خروجی نهایی کار مجلس خبرگان قانون اساسی، ریشه‌اش همین پیشنهاداتی است که مردم دادن. جمع‌بندی میکنم عرضم رو و به یک نتیجه میخوام برسم، اونم این هست که اگر دقت کنیم موارد رو کنار هم بگذاریم، ما میبینیم که یک اتفاق کم نظیر و یا شاید بی نظیر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افتاده، که حالا این به نوعی میتونه بخشی از پاسخ سوال دوم شما هم باشه که یکی از نوآوری‌ها یا شاید یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و مبنایی قانون اساسی ما هست، و اون هم غلظت و نقش بسیار پررنگ مردم در تدوین و تصویب قانون اساسی بوده. اگر بخوام مطالب رو تیتروار یک بار دیگه کنار هم بچینم، اولا که خب مردم بودن که انقلاب کردن و زمینه تغییر نظام حقوقی و سیاسی رو فراهم آوردن. این خب شاید مهمترین کار بوده که رهبری از امام رحمت الله انجام گرفت و با حضور مردم این میسر شد. بعد از اون باز مردم بودن که در همه پرسی فروردین ماه 1358 نوع نظام سیاسی رو تعیین کردن در قالب جمهوری اسلامی، که این در واقع چارچوب کلی و نظری قانون اساسی رو تشکیل میده. این دوباره رأی مستقیم خود مردم بود، قریب به اتفاق مردم که حق رأی داشتن به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. بعد تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود که باز نمایندگانشون رو مردم به این مجلس فرستادن با مشارکت گسترده‌ای که در انتخابات داشتن. 72 نفر رو انتخاب کردن برای عضویت در این مجلس به نمایندگی از خودشون. و بعد در برای خوراک کار این مجلس هم مردم باز اومدن وسط میدون، عرض کردن بیش از 4000 پیشنهاد جزئی، کلی، مفصل، گروه‌های مختلف به اینها دادن و این پیشنهادها مد نظر قرار گرفت. و در نهایت خروجی کار این مجلس هم در همه پرسی که در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 برگزار شد، باز به تایید مردم رسید. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، هم اگر بخوایم یک واو رو در این قانون اساسی تغییر بدیم، ما بر اساس خود اصل 177 قانون اساسی نیازمند این هستیم که باز مردم پای کار بیان، و بدون نظر مثبت مردم حتی شما یک واو رو در قانون اساسی نمیتوانید تغییر بدید. این از این جهت فکر می‌کنم ویژگی کم نظیر یا بی‌نظیر باشه، نه اینکه در قوانین اساسی کشورهای دیگه مردم نقش نداشته باشن. این غلظت از تأثیر و این مراحل متعددی که اکثرا به ابتکار از امام رحمت الله علیه ایجاد شد، واقعا یکی از نقاط قوت و ویژگی‌های خاصه قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. چون ما وقتی رصد میکنیم قوانین اساسی کشورهای دیگر رو، خیلی وقتها اون هیئت مؤسسانی که انتخاب میشن، اون هیئت مؤسسان خروجی کارشون به همه‌پرسی گذاشته نمیشه، یا اگر متن به همه‌پرسی گذاشته میشه، در بسیار از کشورها، حتی کشورهایی که اخیراً قانون اساسی تصویب کردن، اون متن حاصل کار منتخبین مردم نبوده. یک هیئت انتصابی متن رو تهیه میکنن و به همه‌پرسی میگذارن. اما چینش این مطالبی که عرض کردم نشان دهنده نقش بسیار پررنگ، محوری و خاص مردم در تصویب قانون اساسی است که شاید در دنیا بی‌نظیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای درویش. من جناب علی هم دیدگاه خودتون رو و نگاهتون رو درباره ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بفرمایید. نکته تکمیلی هم اگر در مورد صحبت‌های بهادری دارید استفاده می‌کنیم.
نکات رو فرمودند آقای دکتر. در مورد نوآوری‌های قانون اساسی بخوایم صحبت کنیم، علاوه بر نوآوری در تصویب و فرایند تصویب که آقای دکتر توضیح دادن، بحث ماهیت قانون اساسی و اصولیه که در قانون اساسی نسبت به نظام سابق اصول جدیدی است و نظم جدیدی رو طراحی میکنه. ما توی قانون اساسی مشروطه بر اساس قانون اساسی سلطنت از طرف خداوند تفویض شد به شاهنشاه و خاندان قاجار، بعد هم خاندان پهلوی. توی قانون اساسی این تصریح شد که سلطنت ودیعه اصطلاحی که به خاندان پهلوی داده شده یا به خاندان قبل از اون قاجار داده شد. در قانون اساسی اصل 56 تصریح شد که حق حاکمیت، تعیین سرنوشت، حقیست خدادادی که خداوند انسان رو بر سرنوشت اجتماعیش حاکم کرده و این حق رو به خود انسان داده. این حاکمیت مردم بر شئون اجتماعیشون رو به رسمیت شناخت قانون اساسی، در صورتی که توی قانون اساسی سابق یک همچین وضعیتی رو ما نداشتیم. یک دغدغه بسیار مهمی که هم مردم داشتن هم علما داشتن از صدر مشروطه، بحث حاکمیت موازین شهر در نظام اداری و سیاسی ایران بود. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی که شکل گرفت، همین دغدغه وجود داشت. مرحوم شیخ فضل الله یکی از مهمترین دغدغه‌اش بحث حاکمیت شهر در نظام قانونگذاری بود که اصلی به عنوان اصل دوم در قانون اساسی مشروطه اومد که هیچ قانونی نباید خلاف شرع باشد. اما این اصل هیچ وقت اجرایی نشد و یکی از دغدغه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب وجود داشت توی انقلابیون و رهبران انقلاب و علما، بحث تضمین حاکمیت شرع در نظام جمهوری اسلامی بود که بر همین اساس نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شد و اصل چهارم قانون اساسی که تصریح کرد هیچ مقرره الزام‌آوری در نظام جمهوری اسلامی نباید خلاف موازین شرع باشه. عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور به صورت واقعی توسط مردم انتخاب میشن. ما الان رئیس جمهور رو به صورت مستقیم مردم رأی میدن، تو انتخابات شرکت میکنن و انتخاب میکنن، و به صورت غیر مستقیم رهبری و از طریق انتخابات دو مرحله‌ای مجلس خبرگان و بعد تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان انتخاب میکنن، در صورتی که توی نظام قبل از انقلاب و نظام شاهنشاهی مردم نقشی در انتخاب شاه نداشتن، غالبا قدرت‌های خارجی یا با استفاده از سلسله‌های مختلف شاهنشاهی یا با استفاده از قدرت به دست آوردن حاکمیت از طریق جنگ و خونریزی یا از طریق کودتا یا با کمک دول خارجی. ولی بعد از انقلاب طبق قانون اساسی عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور که مهمترینشون رئیس جمهور و رهبر هست به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور، با انتخاب دو مرحله‌ای رهبر و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم توسط مردم انتخاب میشه. یا بحث انتخاب نمایندگان مجلس که ما قبل از انقلاب اصلا شکلش وجود داشت ولی ماهیتاً ما انتخاباتی نداشتیم برای نمایندگان مجلس. بعد از انقلاب نمایندگان مردم مستقیم باز توسط خود مردم انتخاب میشن. شورای محلی هم به همین کیفیت. ما قبل از انتخاب، قبل از انقلاب عناوینش رو داشتیم ولی ماهیتش و نماینده مردم بودن و تأثیر مردم بودن، تأثیر داشتن مردم، تأثیر واقعی داشتن مردم در انتخاب اونا رو نداشتیم. از طرف دیگه بعضی از نهادها تأسیس شد بعد از انقلاب، از جمله دیوان عدالت اداری که ما قبل از انقلاب نداشتیم، که هر کسی در هر جای کشور شکایتی علیه دستگاه‌های حکومتی داشته باشه، نهادهای حاکمیتی داشته باشه در امور اداری میتونه بیاد دیوان شکایت کنه. ما قانونش رو سال 39 تصویب کردیم ولی چون مخاطبش حاکمیت بود هیچ‌وقت اجرایی نشد. از سال 39 تا 57 این قانون وجود داشت و اجرایی نشد، ولی بعد از انقلاب تأسیس شد و یکی از نوآوری‌هایی که توی نظام حقوقی بعد از انقلاب شکل گرفت. و حالا موارد دیگه‌ای هست که به تناسب توی بحث میشه بهش پرداخت.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو می‌گیریم و تا لحظات دیگر باز می‌گردیم. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
پاییز سال 1358 است. جلسه مهم در حال برگزاری است و ریاست جلسه هم با آیت الله بهشتی است. او در ابتدای سخنرانیش با توجه به اهمیت جلسه جمله‌ای می‌گوید:
به هر صورت ما کلیه مذاکرات مجلس را تاکنون ضبط کرده ایم و چون از نظر تاریخی این مجلس بی نهایت مهم است، معتقدیم که کلیه این مذاکرات باید ضبط کرده است.
همه جلسات این گروه ضبط شد. گروهی که وظیفه مهم برای آینده ایران داشتند. آنها نویسندگان قانون اساسی ایران بودند. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین و بررسی نهایی این قانون با شرکت گسترده مردم برگزار شد. این مجلس با انتخاب 75 نماینده در 28 مرداد 1358 آغاز به کار کرد. برای امام خمینی نوشتن و تصویب قانون اساسی بسیار مهم بود.
در بلادشون که میرن مردم را دعوت کنند به اینکه بی تفاوت نباشند راجع به اون چیزی که سرنوشتشون هست. اون سرنوشت ما این قانون اساسی است. اگر بنا باشد که مردم بی تفاوت باشن، معناش این است که به اسلام بی تفاوت، به سرنوشتشون بی تفاوت.
در طول حدود 4 ماه مهمترین مسئله فکری کشور اصول قانون اساسی بود. تک تک موارد بحث شد و نظرات مختلف هم بیان می شد.
ما داریم که همه در برابر قانون مسئولن. اینم جاش همینجاست. یک ماده علایده، یه اصل علایده میخواد بیارید، دار همین از این میخواد استفاده بگیرید.
این بس دیگه است.
باید کجا میاریم این را؟ باید اینجا باشی یا نه؟ جای دیگه که نداری؟
زبان عربی رو ما به عنوان زبان دینی و قرآنی خودمون میخوام یاد بگیریم. این زبان باید بعد از یاد گرفتن زبان فارسی تدریس بشه.
این قانون در مدت 4 ماه فعالیت این مجلس نهایتاً در 12 فصل و 175 اصل تنظیم گردید و در 24 آبان 1358 به تصویب 2/3 نمایندگان رسید. آیت الله هاشمی رفسنجانی، عضو شورای انقلاب، آذرماه سال 1358.
دیروز وقتی که در مجلس خبرگان در آخرین جلسه برای امضا دوستان نماینده مجلس جمع شده بودند و من هم حضور داشتم و متن و مقدمه رو با نهایت دقت شنیدم و هر چه می توانستم فکر کردم، حالت خاصی در خودم احساس می کردم، حالت غرور، لطف الهی و حالت یک جریان پیروزی که علی‌رغم کارشکنی ها برای اینکه این قانون اساسی رو جلوش رو بگیرند و نگذارند به پایان برسد، احساس پیروزی، احساس موفقیت و احساس اینکه جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا کرده.
سرانجام در همه پرسی که طی روزهای 11 و 12 آذر 1358 انجام گرفت، ملت ایران با 99.5% رأی موافق قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند.
ما تابع ملت هستیم، ملت آقایون را تعیین کرده است، آقایون هم این قانون را نوشتن، تصویب کردند و آقایون هم اهل خبره هستند و طوری که ملت می‌خواستن این را تمام کردند. دیگه بعد از این هیچ صحبت کردن از این که فلان ماده چطوری است با غرب نمی‌سازه، ما تا آمدیم مغز این آقایون را از غرب زدگی خارج کنیم، پشت هشتم ما شاید باشد بشد این کار. من نمیدونم آقایون از غرب چی دیدن. غرب همین است که شما ملاحظه میکنید اینطور جنایات میکنن، اون وقت اون کسی که جانی مطلق است میبرن نگه میدارن و پشتیبانی ازش میکنن.
گفتگوی روز رو میشنوید از بخش رادیو گفتگو به مناسبت 24 آبان، سال روز تصویب نهایی قانون اساسی در مجلس خبرگان. در این برنامه نگاهی داریم به روند تدوین و تصویب قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. آقای دکتر ابوالفضل درویشوند و آقای دکتر محمد بهادری جهرمی از معاونین پژوهشکده شورای نگهبان مهمانان این برنامه از گفتگوی روز هستند و این برنامه را از محل پژوهشکده شورای نگهبان میشنوید. آقای بهادری، آقای درویشوند اشاراتی داشتن به نوآوری‌های قانون اساسی که در سال 58 به تصویب رسید و به رأی عمومی هم گذاشته شد. با توجه به اونچه که خود شما هم در بخش قبل توضیح دادید که چه روندی رو پشت سر گذاشتند تا قانون اساسی به تصویب نهایی رسید و تفاوت‌هایی که به نوعی اشاره داشتید با تدوین و تصویب قانون اساسی در سایر کشورها، جناب عالی چه نوآوری‌هایی رو برای این قانون اساسی قائل هستید؟
بله، خب این بحث دستاوردها یا نوآوری‌های قانون اساسی رو از وجوه مختلف میشه دید. در حالا بحث ساختارهایی که ما برای نظام سیاسیمون در قانون اساسی پیشبینی کردیم، در بحث حقوقی که برای ملت قلمداد کردیم، خب میدونید ما یک فصلی داریم تحت عنوان فصل سوم در قانون اساسی حقوق ملت که انواع حقها و آزادیهای بنیادین رو در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای مردم حقوق مختلفی رو در قانون اساسی تضمین کردیم و به رسمیت شناخته شده. من نمیخوام وارد این مصادیق بشم. نکته‌ای که به ذهنم میرسه در پاسخ به این سوال شما عرض بکنم که یه مقداری شاید متفاوت باشه از بحثایی که مطرح شده تا الان در این زمینه، اشاره به همین خواستگاه شرعی هنجارها و قوانین و مقررات هست. ببینید در سیستم حقوقی وقتی شما در نظام‌های دموکراتیک بررسی می‌کنید، نمایندگان مردم که قدرت رو در دست میگیرن در قوای مختلف از جمله قوای تقنینی در مجالس قانونگذاری، بالاخره حالا با تفاوت‌هایی که وجود داره ولی یک وجه مشترکی دارن و اونم این هست که آنچه را که درست تشخیص میدهند، البته من کاری به نظام‌های دیکتاتوری و شاهنشاهی و پادشاهی و اینها ندارم، فرضاً نظام‌های دموکراتیک هست، آنچه را که احزاب سیاسی که قدرت رو در دست دارن درست تشخیص میدن یا به نفع خودشون یا به نفع مردم، هرچی اون رو جامعه قانون بهش میپوشونن و البته حدود و ثغوری هم دارن.